بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، خصوصا شب دهو العرض، فردا جمعه 25 ذی القعده، روز دهو العرض هست که دوستان خودتون میدونید چه روزه ارزشمند و مهمی هست، آداب خاصی داره، از جمله غسل کردن قبل از ظهر، دو رکعت نماز روز دهو العرض که بعد از حمد سوره والضحا و 5 بار سوره مبارکه شمس و شمس و دوهاها و القمر اذا تلاها، دو رکعت، و بعد از پایان نماز یک دعای مختصر خیلی پرمحتوایی داره که مراجعه بفرمایید خودتون، و امروز که پنجشنبه بود، الان شب جمعه هست، پنجشنبه آخر ماه بود، انشالله که توفیق صوم و دهر را داشتید، خداوند قبول بفرماید. و فردا هم که جمعه، یکی از 4 روزی است که فضیلت خاصی برای روزه یوم دهو العرض هست که انشالله توفیق داشته باشید، زمیمه بکنید این که در ماه حرام که از جمله ذی‌القعده از ماه‌های حرام هست، در روایات زیادی داریم که کسی که پنجشنبه، جمعه و شنبه را 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، خداوند متعال دعاهاش مستجاب میکنه و ثواب کلانی داره، خصوصا روز جمعه فردا که یوم دهو العرض هست، در بعضی از روایات ثواب عبادت 70 سال، 90 سال ذکر شده. در هر صورت امیدوارم خداوند به همه ما توفیق طاعت و ترک معصیت عنایت بکنه، همت بلندی داشته باشیم در این چنین شبهای نورانی، شب رحمت و مغفرت خلوت کنیم با خداوند تبارک و تعالی و مناجات لذت بخشی داشته باشیم، و اون روایت امام صادق علیه السلام رو که خداوند متعال می فرماید هرگز من دعای نیمه شب شب جمعه بندگانم رو رد نمی کنم، در محضر قرآن مجید هستیم، اخلاق قرآنی که رسیدیم به جزء 13، اولین آیه جزء 13 در سوره مبارکه یوسف علیه السلام، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، که عرض کردم به نظر حقیر این آیه و یکی دو آیه قبل از این آیه این گفتار و این قول قائلش حضرت یوسف علیه السلام هست و بیانگر اخلاق قرآنی است. یکی دو تا آیه دیگر در این سوره مبارکه و در این جزء 13 هست که اجمالاً به عنوان اخلاق قرآنی تعرض میکنیم، مورد بحث قرار میدیم، از جمله آیه 92 جزء 13 در سوره مبارکه یوسف هست. بالاخره داستان غم‌انگیز حضرت یوسف که بالاخره حدود 40 سال حداقل فاصله شد بین حضرت یوسف و پدر بزرگوارش حضرت یعقوب و خیانتی که برادران حضرت یوسف به ایشون کردند و به پدر بزرگوارش حضرت یعقوب کردند، حسادتی که کسی اگر پناه بر خدا در قلبش شعله حسادت اگر شعله ور بشه کینه توز میشه، انسان قسی القلب میشه، سنگ دل میشه، به برادرش هم رحم نمی کنه، به پدرش هم رحم نمی کنه که به عنوان امانت از پدر این را گرفتن که ببریم بازی کنه، تفریح بکنه، شادمان باشه، که آوردن آنچنان به چاه انداختند و پیرهن حضرت یوسف را آوردن و جاو به قمیصه به دمین کذب به دروغ به اصطلاح پیرهنش رو آغشته به خون آوردن، گفتن که بالاخره گرگیشون را خورد و ما رفته بودیم برای بازی و از این حرفا. 40 سال از این ماجرا گذشت، از یوسف به عنوان برده به فروش رفت و اون مصیبت هایی که زلیخا میخواست به سرش بیاره و بعدش گرفتار آن زندان و بالاخره تقریبا خیلی از روایات حضرت یوسف تقریبا 120 سال عمر کرد و 40 سال از پدر آنچنان دور شد و هم پدر پیر شد و بیناییش رو از دست داد و خودش هم که بالاخره اون هجران و اون فرقت و دوری بالاخره جانگداز بود براشون. بعد بالاخره اون به عزت رسید، اون صبر و تقوا و عبودیت او را طبق بیان خودش که انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، انسان مصلحی بود، انسان محسنی بود، انسان مخلص بود، جز عبودیت الهی در جان حضرت یوسف چیزی نبود، تا اینکه بالاخره وقتی که عزیز مصر شد اون تعبیر خواب که دیگه داستانش رو اجمالاً در جلسه قبل عرض کردیم، اونچه که در بحث اخلاقی اینجا ما باید خیلی بهش توجه بکنیم اون فضیلت اخلاقی، فضائل اخلاقی، فضائل انسانی قرآنی و همچنین رذایل اخلاقی که انسان در معرض این دوتا هست. فضایل اخلاقی که نمونهش همین دیگه، ببینید فرزندان حضرت یعقوب یه چنین خیانتی کردن به پدر، به برادر ظلم کردن، خیانت کردن، دروغ گفتن، او را به چاه افکندن، زمینه به فروش رفتن او به عنوان برده گرفتارش کردن. همون اینا عمل کرده انسان بر اساس اخلاق انسانه. یعنی رفتار ما بازتاب اخلاق و اعتقادات ماست. یعنی فرایند اعتقاد انحرافی و اخلاق و رذایل اخلاقی رفتار کینه توزانه و خشن هست. و برعکس اگر اخلاق نیکو، فضائل اخلاقی، اعتقاد صحیح، ایمان به خدا اگر در قلب انسان جاگیر شده باشه، تبلور این فضیلت اخلاقی خواهد بود. دیگه اینجا صداقت به جای خیانت و دروغ خواهد نشست. دلسوزی و دلرحمی، نصیحت و خیرخواهی جایگزین حسادت و کینه توزی خواهد شد. آیه 92 سوره مبارکه یوسف بیانگر این مسئله است. وقتی که خب این داستان پیش اومد، یوسف عزیز مصر شد، قحطی در کنعان و فلسطین به اوج رسید، دیگه اینها نان برای خوردن نداشتند، با اون بدبختی می اومدن از مصر گندم بخرند و اینها، و حضرت یوسف عزیز مصر شده، حضرت یوسف اونها را می شناخت ولی اونها حضرت یوسف را نمی شناختند. بالاخره حضرت یوسف با اون کیفیتی که در آیات قرآن هست که برادر به اصطلاح تنی خودش را هم از اونها جدا کرد و نگه داشت، پیش خودشون دیگه اصل داستان رو، کلیتش رو خودتون میدونید. بعد که اون روشی که به اصطلاح اون شواء الملک، اون ظرف و کیلی که در به اصطلاح اون کیسه برادر تنی خودش وسط گندمهاش قرار داد، بعد گفتن که خب شما این شواء الملک، اون ظرف پادشاه و عزیز مصر گم شده و شما برداشتید. اونها گفتن نه، ما بر نداشتیم، ما نیومدیم اینجا دزدی بکنیم و اینها. بالاخره گفتن که اگر پیدا بشه در به اصطلاح این کیسه هایی که شما دارید چه خواهید گفت؟ اینا گفتن که خب جزاؤه من وجد فی رحله فهو و جزاؤه کذالک نجزی الظالمین. اگر ما برداشته باشیم در ظرف هر کسی این گمشده شما باشه، ما در کنعان روشمون این است که اگر کسی سرقتی بکنه، دزدی بکنه، اون شخص را به عنوان اینکه دزدی کرده دیگه برده صاحب مال میشه، شما به عنوان برده و اسیر رو نگه دارید. و خود حضرت یوسف گذاشته بودن دیگه، عواملش گذاشته بودن و در اون ظرف بنیانین برادر تنی حضرت یوسف پیدا شد و نگهش داشت، تا اینکه بالاخره اینا رفتن برای بار دوم که اومدن به خاطر اون قحطی که بود، مجددن آمدن به محضر حضرت یوسف. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. به حضرت یوسف وارد شدن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، به ما و به اهل ما، به مملکت و منطقه ما ضرر و قحطی روی آورده و چیزی هم نیاوردیم که به ما شما به اصطلاح گندم بدید، چیز به درد بخوری نیاوردیم، و جینا به بضاعت مزجات، یه متاع ناقابلی محضر شما آوردیم. شما به عنوان صدقه به ما کمک بکن. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. خب این قانون و سنت الهی است، اینها که به توانایی و توانمندی خودشون مغرور بودن و حضرت یوسف یه کودکی بود، به عنوان امانت گرفتن، بردن به چاه انداختن، حالا این چنین ذلیلانه اومدن محتاج شدن و اون کودک نحیف و ضعیف شده عزیز مصر، این توانمندان و قدرتمندانی که حتی پدر خودشون رو توهین میکردن که ما اسبه هستیم، قدرتمند هستیم، پدر ما زلالت و نادانی میکنه و محبتی که به این کودک میکنه ده ها برابر بیش از ماست، خودشون رو به عنوان یک اسبه و قدرتمند میدونستن، حالا اومدن این سنین صدقه میخوان. و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اینجا حضرت یوسف فرمود که قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. اینجاست که اون فضیلت و اخلاق الهی و ملکوتی یک انسان در عمل کرده حضرت یوسف خودشو نشون میده. توبیخ نمی کنه، بد و بیرا نمیگه، با اینکه بالاخره 40 سال این در فراق پدر سوخته بود، پدر نابینا شده بود، مادرش ظاهرا اساسا از دنیا رفته بود، بعد با خواهر مادرش یعنی خالش حضرت یعقوب ازدواج کرده بود. آیا شما می دونید در چه کاری به یوسف و به برادرش کردید؟ از انتم جاهلون، اون زمانی که شما جاهل بودید، نمیگه شما خبیث بودید، عمدن این کاری کردید، چقدر شما حسود بودید، نسبت میدید نمیدونستید، ندانستید این کاری کردید، چون جاهل بودید این کاری کردید. قالوا اینک لانت یوسف، آیا شما حتما شما یوسف هستی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، گفت بله من یوسفم، ببینم که برادر من هست دیگه، میشناسی. قد من الله علینا، خدا به ما منت گذاشته دیگه، منم منم نمیگه، من زرنگ بودم، من آدم خوبی بودم، نه، من الله علینا. اینجا پرچمدار توحید میشه، یک انسان موحد دار و ندارش رو، توفیقش رو، طاعتش رو، علمش رو، قدرتش رو، تاج و تخت و سلطنتش رو از خدا میدونه. مثل قارون فکر نمی کنه که به اصطلاح اینما اوتیتو علا علم، من این قدرت اقتصادی که دارم چون من علم دارم، بلدم، زرنگم، به دست آوردم. این فکر قارونیست، این تکبر، این خود بزرگبینیست. حضرت یوسف این اخلاق قرآنی که قرآن داره اینو نقل میکنه و امضا میکنه، از خدا توفیق بخواهیم که چنین توحیدی در درون ما باشه، اگر چیزی به دست آوردیم، چیزی به دست ما آمد، خدا مورد لطف قرار داد، بفهمیم که خداست به ما اینو لطف کرده و این امانتی بیش نیست. حالو قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. خدا به ما منت گذاشته، این لطف و منت الهیست. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. باز نمیگه من محسنم، نمیگه من تقوا پیشه کردم، نمیگه من صابرم، با اینکه خب در واقع بالاخره اون صبر کرده، اون تقوا پیشه کرده، اون محسن و نیکوکاری کرده، اون بود که طاعت کرد و معصیت نکرد، اون بود که میتونست خیانت بکنه به ناموس عزیز مصر، نکرد، نیکوکاری کرد، صبر کرد. ولی این چنین اون لحن و تعبیر را ما باید دقت کنیم. انه من یتقی و یصبر قانون کلی و اون سنت الهی رو بیان میکنه. هر که تقوا پیشه بکنه، صبر و پایداری و در برابر اون هرزگی های هوا و هوس مقاومت بکنه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، طبیعتا اونها با نهایت ذلت و شرمندگی و سرفکندگی سرشونو طبیعتا به زیر انداختن، دیگه توانایی نگاه کردن به صورت حضرت یوسف هم نداشتن. خب این سنین ظلم کردن، این سنین خیانت کردن به پدر، به خودش، به مادرش. بالاخره در فراق یوسف مادرش مرد، پدرش حضرت یعقوب اینقدر گریه کرد که و بیاد زد اینا چشماش سفید شد و کور و نابینا شد. اینا گفتن قالوا تالله لقد آثرک الله علینا. بله به خدا قسم، خدا تو را بر ما مقدم داشت، اون لیاقتی که داشتی. و این کنا لخاطعین، این اینه مخفف از مسقل است. حقیقتا کنا لخاطعین، ما خطا کردیم، ما اعتراف کردیم به خطای خودش. ها این آیه بیشتر مورد نظر حقیر هست که به محضرتون عرض بکنم و در این سحر شب جمعه از خدا بخواهیم خدا توفیق خودسازی و به دست آوردن فضائل انسانی و اخلاق قرآنی به ما عنایت بفرماید، که موج میزنه این فضیلت در این آیه. قال حضرت یوسف فرمود، چه فرمود؟ لا تصریب علیکم الیوم، هیچ ملامت و سرزنش و مذمتی برای شما نیست. لا لای نفی جنسه، یعنی هیچ مذمتی به شما متوجه نیست این روز. امروز که روز قدرت من هست و من بالاخره در تاج و تخت این کشور در اختیار من هست و شما به عنوان این که هیچی نداشتید، هیچی هم نیاوردید، تازه اومدید برای رفع گشنگی و صد جو خودتون میخواید گندم تهیه بکنید، ولی من در این اوج قدرت لا تصریب علیکم الیوم، امروز، منظور از این امروز یعنی این روز نیست، یه قطعه زمانی شبانه روز، نه، یعنی در این روزگار، در این روزگار حاکمیتی که خداوند به حضرت یوسف داده، امروز هیچ کسی حق نداره شما را مذمت بکنه. من هم شما را مذمت نمی کنم. لا تصریب، چون لا لای نفی جنسه، یعنی به طور مطلق احد الناسی لا تصریب علیکم الیوم، حق مذمت شما را نداره. ناامیدم نمی کن اینها را، یغفر الله لکم، خدا انشالله شما را می بخشه. حالا یا این جمله خبری هست، خبر می خواد بده یغفر الله لکم، اگر جدی توبه بکنید خدا شما را می بخشد، یا نه این جملتون خبریه، اریدت به حل انشا، یعنی خدا شما را ببخشد، داره دعا میکنه. انشا هست. بحث فنی تفسیریش رو نمیخوام وارد بشم. خب طبیعتاً میگه خب من حق خودم از حق الناس من بخشیدم، خدا هم من که بنده کوچک خدا هستم بخشیدم، خدا هم حق خودش رو میبخشه، چون اینا هم به حق الله تجاوز کرده بودن هم به حق الناس. حق الناسیش از حق حضرت یوسف بود، حق پدرش بود، خب اینا میبخشن، دقیقا این خودش میبخشن. میمونه به حق خدا، یغفر الله لکم، امید میده بهشون، ناامید نمی کنه، خدا انشالله شما را میبخشه. چرا؟ و هو ارحم الراحمین، اون ارحم الراحمینه. وقتی که من یک انسان محدودی هستم، اگر رحمی دارم، مروتی دارم، محدوده، خدا به من داده، من بخشیدم شما را، هیچ گونه مذمتی به شما راضی نیستم، متوجه بشه خدا که وسعت رحمته غضبه هست، سبقت رحمته غضبه هست، و هو ارحم الراحمین، او ارحم الراحمین، خدا شما را میبخشه. این اوج اخلاق قرآنی است که قرآن مطرح میکنه و امضا میکنه. حالا اگر کسی به ما بدی بکنه، چقدر توانایی داریم عفو بکنیم؟ چقدر همت داریم؟ چقدر لیاقت و شایستگی داریم ببخشیم؟ حالا همسایه ما، بچه ما، برادر ما، خواهر ما، دوست ما، دشمن ما، هر کس بنده خدایی به ما بدی بکنه، چقدر توانایی داریم مردانه ببخشیم؟ قیام این آیات همینه دیگه. قرآن داره این اخلاق را مطرح میکنه، از ما همینو میخواد که این چنین باشیم. تنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اسوه و الگو نیست، که همه انبیا برای همه بشریت الگو و سرمشق هستند. ولذا اولا توازنشون داد که من الله علینا، شبیه همون حرفی که حضرت سلیمان گفت هذا من فضل ربی، این لطفی است که خدا به من کرده. اینجا هم من الله علینا را گفتیش، برخوردش چقدر متواضعانه، توحیدی، موحدانه و چقدر مؤدبانه. شروع نکرد به برادرانش که چرا چنین کردی، چرا ظلم کردی، چرا منو از پدر امانت گرفتید آوردید شاه انداختید منو، بگه من چیکار کرده بودم شما، به شما چه هیزم تری به شما فروختم، خجالت نکشیدی، قول دادید عمل از این حرفا نمیزنه. لا تصریب علیکم الیوم، از کردم لا لای نفی جنس، اصلا هرگز هیچ گونه ملامت و مذمتی، توبیخی به شما متوجه نیست. یغفر الله لکم، یعنی من بخشیدم، حلال کردم شما رو، خدا هم شما را میبخشه، انشاءالله توبه بکنید، و هو ارحم الراحمین. اون وقت شنیده بود دیگه، بالاخره پدر زمین گیر شده، بینایش از دست داده، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، این پیرهن من رو با خود ببرید، فالقوه علی وجه ابی، بندازید روی صورت پدر، یعت بصیرا، یسیر و بصیرا، اون نابیناییش مرتفع میشه، بینا میشه، و اتونی به اهلکم اجمعین، با تمام اهل و عیالتون همتون بیایید به طرف مصر پیش من، با هم متفقا زندگی بکنیم. که برداشت‌ها و استنباطهای مختلفی از این آیه شریفه میشه کرد، که یکی شبهاتی که وهابیت در رابطه با احیانا مسئله کرامت و معجزه و شفایی که از معصومین و توسلی که به معصومین در مذهب شیعه وجود داره، میشه به این آیون جواب داد که بله، یعنی آیا وجود پیغمبر اسلام، قبر پیغمبر اسلام، توسل به پیغمبر اسلام به اندازه یک پیرهن کهنه حضرت یوسف ارزش نداره؟ آیا این شرک به نظر شما؟ چون شما فقط میگید که فقط خدا، هیچ چیزی رو نباید برای استمداد به زبان آورد، یا حسین بگی، یا ابوالفضل بگی، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بگی، اون وقت توسل بکنی، طلب شفاعت بکنی، همه شرکه. پس این آیه مبارکه شرکی را داره ترویج میکنه. اذهبوا بقمیص هذا. خب چرا بس حضرت یوسف نگفت خدا یا پدر من رو شفا بده؟ چنین دعایی چرا نکرد؟ دستشو دراز کرد، پیرهن رو ببرید و بذارید به صورت پدر. یعت بصیرن، یعنی یسیر و بصیرن، و همینطوری هم شد که بالاخره تا اینا حرکت کردن، حضرت یعقوب گفت که لعجد ریح یوسف لولا انتفندو. این است که آوردن، همینطوری هم شد که فلما انجا البشیر و القاه و علا وجهه. قرآن صراحتن داره نقل میکنه این بندگان خدا که در جهالت و نادانی به سر میبرن تا یک مسلمانی، تا یک مؤمنی در کنار قبر پیغمبر یک نگاهی میخواد به قبر بکنه، میخواد با پیغمبر درد و دل بکنه. این همه روایاتی که از خود پیغمبر اسلام هست، ما چه در حال زنده بودن، چه در حال بعد از رحلت، خداوند به ما آبرو داده، قدرت شفاعت داده. خب این یک پیرهن را فلما انجا البشیر و القاه و علا وجهه القا کرد، قرار داد بر صورت پدر حضرت یعقوب، فرتد بصیرن فصار بصیرن، نابینایی مرتفع شد و شفا پیدا کرد. قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلم. ما میگیم بله، پیرهن حضرت یوسف نه خدای دوم نه خدای سوم، پیرهن حضرت یوسف به اراده الهی. چطور حضرت مسیح، حضرت عیسی علیه السلام، پرنده ای را وقتی که از گل می ساخت به اذن الله اون رو به پرواز در می آورد زنده می شد؟ چه شرکیه اینا همش؟ بله به اذن الله هست، به اذن الله هست. خب این است که عرض کردم یکی دو سه بار بنده در کشورهای عربی یا در برخی از کشورهای اروپایی احیانا بحثهایی با بعضی از علمای برادران اهل سنت داشتیم، هیچ جوابی نداشتن در رابطه با مسئله شفاعت و توسل. حتی خیلی هاشون پذیرفتن، گفتن ما اشتباه میکردیم، قبول کردن و نه ما توسل رو شرک دانستن، یک نادانیست. تا میرسیم به آیه 97 و 98 که باز یک برداشت اخلاقی داره، که باز توصیه میکنم سروران عزیز همت داشته باشید. قالو یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. این برادران که دیگه سرفکنده شدن، برملا شده دروغشون، خیانتشون، اونجا در کنار حضرت یوسف آنچنان شد، اینجا هم که خوب اومدن محضر پدر، یا ابانا استغفر لنا، پدر جان، اولا خودت ما را ببخش، استغفر لنا از محضر خدا هم برای ما طلب مغفرت کن، استغفر لنا ذنوبنا، ذنوب جمع مضاف یعنی گناهان تو در تو و لای بلای نامرتکب شدن، دروغ گفتند، قول داده بودن ببرن ایشون را به عنوان یک امانت حفظش کنن، به قولشون وفا نکردن، من لا وفا له، لا دین له، به پدر خیانت کردن و 40 سال حداقل در بعضی از تفاصیل 70 سال 80 سال هم نوشته شده، حداقل 40 سال این فراق طول کشید. استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم، از محضر خدا برای ما طلب رحمت و مغفرت بکن. قال سوف استغفر لكم ربی، اینجا باز حضرت یوسف اون اخلاق انسانی خودشونشون میده، نگفت برید گم شید، عصبانی نشد و نگفت دیگه گناه شما اصلا بخشیدنی نیست، بخشوده نمیشید، گفت بله قال سوف، طلب مغفرت میکنم، اما سوف استغفر لکم، که در روایات هست که حضرت منتظر شد که سحر شب جمعه برسه، سحر شب جمعه، در برخی از روایات هست، از علی علیه السلام هم هست که به یکی از شیعانش حضرت می فرماید به خدا قسم این لحظات سحر شب جمعه لحظاتی است که امکان نداره کسی برخیزد وضو بگیرد، آیات سوره حدید 6 آیه اولش رو و 3-4 آیه آخر سوره 8 رو بخونه و نماز بخونه و دعا بکنه، هرگز این دعا رد نمیشه، قطعا مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه. ولذا حضرت یعقوب علیه السلام بزرگی این گناه رو میدونست، شوخی نیست، 40 سال شبان روز عاطفه پدری و پسری حضرت یعقوب و حضرت یوسف را اینا جریحه دار کردن، گناه کوچکی نیست، هم حق الله هم حق الناس، مسئله آق والدین بودن الله پیغمبر پدره، ولی در این حال عصبی نشد، نگفت نه شما دیگه آمرزیدنی نیستی، قابل آمرزش نیستی، در رحمت الهی رو نبست، ما باید خصوصا ماها به عنوان طلبه باید به این مسئله دقت کنیم، برخوردمون با بندگان خدا عطوفانه باشه، ملایم باشه، دلسوزانه باشه، پیامبرانه باشه، پدرانه باشه. قال سوف استغفر لکم ربی، بعد من طلب مغفرت میکنم برای شما ربی، از ربم، از پروردگارم، وقت انه هو الغفور الرحیم، حقیقتاً اون خداوند غفور و رحیم، یعنی میبخش، یعنی بخشیده شده، بخشیده خواهید شد قطعاً، چنین جوابی رو، چنین امیدی رو باز میکنه به روی اینها. ولذا در این شب رحمت و مغفرت الهی، در این سحر شب جمعه، از محضر خدای عزیز به آب روی همه انبیای الهی مسئلت میکنیم، به آبروی عرش نشینان خداوند تبارک و تعالی خداوند رو قسم میدیم، خداوند همه ما را جوانان ما را، همسایگان ما را، همه ملت ایران را، همه دنیای اسلام و مسلمین را، همه کشورهای اسلامی را، همه بشریت را خداوند انشاءالله مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. اونهایی که در راه توحید نیستن اونها را هدایت کنه، اونهایی که در راه توحید هستن اسیان و معصیت میکنن توفیق توبه بهشون عنایت بکنه، به ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. انشاءالله بلای کرونا را خداوند از دامن بشریت برطرف بکنه و بر کسانی که امکان کمک بر فقرا و مساکین دارند دل رحمی به اینها عنایت بکنه، دل سوزی به اینها عنایت بکنه و بر مسئولین کشورمون توفیق خدمت صادقانه برای مردم عنایت بکنه و موانع ظهور عزیز زهرا رو انشاءالله برطرف کنه، چشمان ما را به جمال نورانی اون حضرت انشاءالله روشن بکنه و توفیق توبه و استغفار به همه ما عنایت کنه. گناهان ما، گناهان والدین و پدر و مادر ما، گناهان اساتید ما رو هر کی به گردن ما حق داره مورد رحمت و مغفرت قرار بده. انشاءالله تعالی اگر گناه حق و ناسی به گردنمون هست خداوند توفیق استحلال و طلب حلیت به ما عنایت بفرماید. توصیه‌ام به سروران عزیز با تکرار مجدد این است که در حداقل در شبهای جمعه ساعاتی رو شب زنده‌داری بکنید. برخی از دوستان هستند که حداقل یک شب دو شب از شبهای جمعه ماه رو شب زنده‌داری می‌کنند برای سلامتی امام زمان علیه السلام و تعجیل ظهور امام زمان دعا می‌کنند و ما دعا می‌کنیم خداوندا به آبروی این عرش نشینان که گفتیم. در روایتی هست که پیغمبر اسلام بعد از هر نمازش این دعا را خودش عرض می کرد به محضر خداوند و می فرمود این چنین دعا بکنید: اللهم اینی اسألو که به کلمات که و معاقد عرشک و سکان سماوات که و انبیای که و رسولک فقد رهقنی فی امری غسر فاسألو که انتشلی علا محمد و آل محمد و انتجغللی من امری یسرا. اللهم این اسألوک بکلماتک و معاقد عرشک و سکان سماواتک و انبیائک و رسولک. خدایا تو را به عرش نشینانت، به کلمات تامت، به اسماء حسنایت، به عرش نشینانت و به احترام انبیا و رسولت سوگند میدهم که من در زندگیم دچار مشکل شدم، حالا هر مشکلی، از تو میخواهم بر روح محمد و آل محمد صلوات بفرستی و اسرت و این مشکل من رو به سهولت حل کنی. این دعایی است که در برخی از روایات هست که شخص پیامبر اسلام از خداوند مسئلت میکرد بعد از هر نمازی: اللهم اینی اسألوک بکلماتک و معاقد عرشک و سکان سماواتک و انبیائک و رسولک فقد رهقنی فی امری غسر. خدایا دچار مشکل شدم، در تنگنا قرار گرفتم، مریض شدم، مریض دارم، مشکل مالی دارم، مشکل خانوادگی دارم، بالاخره در لحقنی فی امر غسر دچار عسرت و مضیقه و فشار شدم، فاسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تجعل لي من أمري یسرا. همت داشته باشید دوستان عزیز، حداقل ولو یک هفته شبهای جمعه رو جدی بگیرید، تهجد بکنید و انشاءالله تعالی دعا بکنید، خداوند دعاتون رو مستجاب میکنه از محضرتون. التماس دعا دارم، از خدای عزیز مسئلت میکنم همه شما را به آبروی محمد و آل محمد عاقبت به خیر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.